دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
در بامداد روز چهارشنبه 18 دی ماه 1398، 13 موشک ایرانی پایگاه امریکایی عین الاسد در عراق را منهدم می‌سازند. ترامپ پیش از موشک باران عین الاسد تهدید کرده بود در صورت حمله ایران به منافع امریکا، ایالات متحده 52 نقطه ایران را هدف قرار خواهد داد. و مدت هاست در ذهن بسیاری از مردم جهان این سوال وجود دارد که چرا امریکا پاسخ به حمله موشکی ایران نداد. وقوع جنگ بین دولت‌ها در هیچ دورانی به اندازه جنگ جهانی دوم آسان و در دسترس نبود. در این جنگ دولت‌های متخاصم از کوچک و بزرگ آماج حملات قرار می‌گرفتند و صنایع جنگی به قدری پیشرفت کرده بودند که هیچ چیزی، نه نیروی عظیم انسانی، نه وسعت سرزمین‌ها و نه حتی فاصله بعید جغرافیایی جلودار حملات سهمگین دشمنان نبود. در فاصله سالهای 1939 تا 1945 این جنگ که بیش از 30 کشور از قاره‌های مختلف درگیر آن شده بودند، بیش از 60 میلیون کشته و حجم عظیم و غیر قابل برگشتی از خسارات را در همه کشورهای درگیر بر جای گذاشته بود.
بعد از جنگ دوم جهانی چون این تجربه ایجاد شده بود که وقتی تهاجمی صورت میگیره چه کم حجم که مثلا 4 تا تلفات بگیره، چه پر حجم که 10,000 تا تلفات بگیره، خود تهاجم هزینه هاش غیر قابل برگشته. یعنی به فرض که شما بتونی اون اموال و دارایی های مورد تهاجم رو دوباره بسازی، اون انسان هایی که مورد تهاجم قرار گرفتن و آسیب دیدن، حالا یا کشته شدن یا مجروح شدن یا خاطره های بد در ذهنشون مونده، این هیچ وقت قابل بازسازی نیست و نیروی انسانی ولو اینکه یک نفر کشته بشه، این نیرو دیگه جایگزینی نداره، همانندش ایجاد نمیشه لااقل برای خانوادش.
فجایع حاصل از جنگ جهانی دوم به اندازه ای بود که تمامی دولت ها به این فکر افتادند تا راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار این رویداد به کار گیرند. تأسیس سازمان ملل متحد و دیگر اتحادهای جهانی از جمله این راهکارها بود، ولی مخصوصاً کشورهای ابرقدرت دنبال راهکاری بودند که واجد قدرت بازدارندگی مؤثرتری باشد.
کشورهایی که این توان اقتصادی اینها رو با هم داشتن، اینا رفتن به سمت ایده بازدارندگی. ایده بازدارندگی ایده ایه که ثبات رو به حد اکثر میرسونه، امکان تهاجم رو از مهاجرین سلب میکنه و در واقع نیروهای مسلح وظیفه پاسداری و پاسبانی از صلح رو به عهده دارن.
آمریکا که 2 سال بعد از شروع جنگ جهانی در سال 1941 در واقعه پرل هاربر برای اولین بار توسط ژاپنی‌ها مورد حمله مستقیم قرار گرفته و رسماً وارد جنگ شده بود، در سال 1945 با موفقیت پروژه منهتن و دستیابی به بمب اتم، بلافاصله 2 شهر بزرگ ژاپن را آماج حملات اتمی قرار داد. حمله اتمی امریکا به هیروشیما و ناگازاکی پایان جنگ جهانی دوم را رقم زد، اما بمب اتم تأثیری به مراتب مهمتر از به پایان رساندن جنگ داشت. فاجعه هیروشیما و ناگازاکی عملاً امریکا را در حاشیه امنیت قرار داد، چرا که حامل این پیام بود که هر کشوری بخواهد به امریکا حمله کند با پاسخ اتمی مواجه خواهد شد.
این ساختاری رو بر اساس این قدرت جنایتکاری آماده به کشتار مردم، یه قدرت زورگویی خاصی رو در کل جهان حاکم کرده بود، در معاهده های مختلف و همه ملت ها تحمیل کرد.
بازدارندگی قدرت نظامی هسته‌ای و اتمی به اندازه‌ای بود که نقش سازمان هایی همچون سازمان ملل نیز تحت شعاع آن قرار گرفته و رنگ باخت. اتحاد جماهیر شوروی نیز برای عقب نماندن از قافله امریکایی ها در سریع ترین زمان ممکن به کمک دانشمندان آلمانی خود را به بمب های هسته‌ای مجهز کرد و بدین ترتیب دورانی جدید در تاریخ بشریت به وجود آمد.
خب اینجا مفهوم بازدارندگی به وجود اومد در جهان که در حقیقت تعریف آکادمیک اون استفاده از تهدیدات بود از یک طرف برای قانع کردن طرف مقابل برای عدم انجام یک عمل نامطلوب. این مفهوم کلی و آکادمیک موضوع بازدارندگی است.
با شروع مسابقه تسلیحاتی 2 ابرقدرت جهانی دوران جنگ سرد آغاز شد، دورانی که نه امریکا و نه اتحاد جماهیر شوروی در عین تخاصم شدید علاقه‌ای به درگیری نداشتند و در مقابل به تقویت قوای نظامی و پر کردن انبارهای تسلیحات و ازدیاد کلاهک‌های اتمی و هسته‌ای خود می‌پرداختند. در این دوران کشورهای ضعیف برای در امان ماندن از تهاجمات پیدا و پنهان مجبور می‌شدند به دامن یکی از ابرقدرت‌ها پناه ببرند. بلوک غرب و شرق پدید آمدند و در این میان ایران نیز به دلیل روابط نزدیک دربار پهلوی‌ها با آمریکا در بلوک غرب قرار گرفت. We particularly welcome you and the Empress as good friends and old friends. سرسپردگی پهلوی‌ها به آمریکا در حدی بود که بتوانند افتخار ژاندارم منطقه را از امریکایی ها کسب کنند. ولی با انقلاب اسلامی مردم ایران و سرنگونی رژیم شاهنشاهی و سربرآوردن حکومتی که از همان ابتدا شعار نه شرقی نه غربی سر داده بود، جهان دو قطبی با پدیده‌ای جدید مواجه شد. پدیده‌ای ساختارشکن با نام جمهوری اسلامی که قصد نداشت از ساختار دو قطبی جهان تبعیت کند و مدعی ارائه گفتمانی جدید بود، گفتمانی مبتنی بر استکبار ستیزی که هیچ تفاوتی هم بین شرق و غرب قائل نبود.
خب وقتی شما تازه انقلاب کردید، از ژاندارم آمریکا تبدیل شدید به یک نیروی مستقل، تمام دعواهایی هم که با ما هست در این 42 سال همه سر اینه که اگر این الگوی مستقل موفق بشه، دلیلی نداره بقیه کشورهای ثروتمند منطقه هم مردمش نخوان همین الگو رو پیروی بکنن. بنابراین هر کاری میکنن که این الگو زمین بخوره.
برای امریکایی ها خارج شدن ایران از دایره کشورهایی که زیر سیطره داشتند قابل قبول نبود. به همین علت از همان ابتدا به طرق مختلف خصومت خودشان را نشان دادند. یکی از اولین اقدامات آنها تحریم تسلیحاتی در جهت تضعیف قدرت نظامی ایران بود. متعاقب این تحریم ها در حالی که هنوز 2 سال از عمر انقلاب نگذشته بود، صدام که از مدت ها قبل رویای تسلط بر خلیج فارس را داشت، به طمع تسخیر 1 هفته‌ای ایران محروم از تسلیحات نظامی، حمله ای همه جانبه و گسترده را شروع می کند.
اون چیه مسلمه؟ خب از ما اینه انقلاب شده، ارتش ما انسجام کافی رو نداره به دلال تسلیح هایی که شده، وضعیت که داره، پشتیبانی های نظامی ما کلن قطع شده، آمریکا تجهیزات پیچیده‌ای که به ما داده رو پشتیبانی نمی‌کنه، مشاورینی که اینجا در اختیار بودن همه اونجا رو ترک کردن، چه در بخش‌های صنعتی چه در بخش‌های عملیاتی، و به عبارتی ما مشغول استقرار نظاممون هستیم. شاید این جنبه‌ها کمتر مورد توجه. همه اینها فضا رو اینگونه ترسیم میکنه که میشود با یک حمله برق‌آسا اهداف مشخصی رو بهش دست بده. حالا از براندازی بگیریم تا جدا کردن بخش از سرزمین که حداقل اون بوده، مثلا فرض کنید خوزستان. محاسبات مادی و کلاسیک همین رو میگه که این وضعیت موجود دفاعی این کشور قادر به مقابله با یک تهاجم سراسری، اون هم با بالاترین از سطوح سازمانی و تجهیزاتی، قاطعا نمیتونه مقابله کنه.
با اینکه ایران به لحاظ نظامی قدرت بازدارنده آنچنانی ندارد، ولی با ندای رهبر انقلاب بسیج مردمی در انبوه‌ترین شکل ممکن تشکیل می‌شود و به کمک نیروی نظامی محدود ایران می‌شتابد. ارتش مکانیزه عراق که انتظار برخورد با سد بازدارنده نیروهای مردمی ایران را ندارد، زمینگیر می شود و بعد از چند روز ابتکار عمل را از دست می دهد. با ادامه جنگ، نیروهای ایرانی موفق می شوند موازنه قدرت را به نفع خود تغییر دهند و بعضی‌ها را عقب برانند. صدام که رویای تسخیر 1 هفته‌ای ایران را در سر داشت، درگیر جنگی طولانی و فرسایشی می شود.
خب این در واقع مرحله‌ای بود که ما به جای اتکا به سلاح و توانمندی‌های فنی که فاقد اون بودیم، با استفاده از توان نیروی انسانی مؤمن سعی کردیم که به خلاقیت اون کمبودهامون رو جبران کنیم و در حد یه قدرت ملی ظاهر بشیم و در واقع از مرزها دفاع کنیم.
پیروزی های پی در پی نیروهای ایرانی در جبهه های جنگ باعث می شود صدام به استراتژی جنگی دیگری پناه ببرد. او که از همان روزهای آغازین جنگ نشان داده بود از بمباران شهرهای مسکونی مرزی ابایی ندارد، از سال 1363 این بار با بمباران و موشکباران سنگین شهرهای عمده ایران جنگ شهرها را به معنای واقعی کلمه آغاز می کنند.
خب مفهوم کاربردیش اینه که ما با عراقی در حال جنگ بودیم که قبلا به موشک های فراگ 7 و موشک اسکات بی مجهز شده بود.
وقتی که جنگ شهری شروع کرد عراق و شروع کرد با زدن شهرهای ما، ما اون موقع موشک که بتونه شهرهای عراق بزنه نداشتیم. نزدیک های مرز رو میتونستیم بزنیم با بردهای کم.
خب پس از اینجا در دوران دفاع مقدس، از یک مقطعی حتی قبل از شروع جنگ شهرها، بحث داشتن موشک مطرح میشه و اینکه ما بایستی امکان رو داشته باشیم که بتونیم مثلا فرسون بغداد رو بزنیم و تأثیر بزنیم روی اراده و عزم داشتن برای نحوه ادامه جنگ.
تلاش ها و رایزنی های دولت مردان علارغم تحریم های سفت و سخت قدرت های استکباری به نتیجه می رسد و ایران در اولین مرحله از لیبی چند فروند موشک تهیه می کند. اولین موشک های ایران توسط تیمی از لیبی شلیک می شود. همین شلیک های ابتدایی قدرت بازدارندگی موشک را اثبات می کند. مدتی بعد لیبیایی ها تحت فشار دشمنان ایران از شلیک امتناع می کنند و تیم محدود ایرانی خود ابتکار عمل را به دست می گیرد.
و همزمان به اصطلاح شکل گیری اراده تولید موشک دندان. البته قبل از آنی هم که ما اینا رو بیاریم، مثلا فرض کنید که راکت ها در داخل کشور دستور کار بود و هم صنایع دفاعی، هم اون موقع بچه های جهاد و هم بچه های سپاه به یک نوعی شروع کرده بودن یک کارهایی رو، ولی اینکه ما به سمت موشک به معنای موشک های با برد بلند باشیم در داخل تا زمانی که ما اسباب رو گرفتیم خیلی نبود.
با آغاز جنگ نیروهای ایرانی که متوجه کمبودها در عرصه‌های مختلف دفاعی نظامی شده بودند تلاش می‌کردند تا با بهره‌گیری از دانش بومی نیروهای انقلابی در دانشگاه و دیگر مراکز علمی جنگ افزارهای لازم را تهیه و تولید کنند. کار بر روی راکت ها جزو اولین پروژه ها بود و با آمدن موشک مهندسی معکوس آن نیز در دستور کار قرار گرفت. مهندسی معکوس موشکی که از تکنولوژی سطح بالایی بهره می برد جسارتی می خواست که ایرانی ها از آن برخوردار بودند.
در اینجا جمهوری اسلامی بر اساس شاید جبر زمانه و این محاصره موجود و در جنگ بودن به سمت یک دکترین نامتقارنی رفت و به جای اینکه بخش اصلی گسترش بخش اصلی توان نظامیش رو در حوزه هوا و دریا انجام بده با موشکی و بخش موشکی شروع کرد که اتفاقا خیلی کارآمد شد در حوزه دفاع متقارن.
ایران بعد از لیبی تعداد محدودی هم موشک از کره شمالی خریداری می‌کند. بدین ترتیب یگان موشکی در مقاطع ششگانه جنگ شهرها 88 فروند موشک را به اهداف تعیین شده در عراق شلیک می‌کنند و علارغم تمام محدودیت‌های موجود در نگاهی کلی با کارنامه افتخارآمیز و با تجربه‌های گرانبها به دوران پایان جنگ می‌رسند. از دیگر سو تلاش‌های نیروهای مهندسی و تولید به نتایج درخشانی همچون راکت‌های نازات می‌رسد که در اواخر جنگ نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.
جنگ تموم شد، بالاخره همه امکانات برای بازسازی باید می‌رفت که درست بود، اما نباید غفلت می‌شد از اینکه امکانات نظامی چی. شاید بشه گفت 3-4 سال اول ما در یک سردرگمی بلا تکلیفی که به هر حال این مقداری که جمع کردیم برای جنگ آیا نگه داریم، اصلا سپاه با این گسترش ضرورت داره حفظ بشه.
شایعاتی مطرح بود مبنی بر ادغام ارتش و سپاه و بحث‌های متفاوتی، البته در یک مقطع به اصطلاح کوتاه این بحث‌ها وجود داشت. اینا
بعد از جنگ دو تا نظریه مطرح شد. یه نظریه این بودش که میگفتش که آقا شما کارآمدی سیستمت رو ببر بالا. میپرسیدیم کارآمدی سیستم چیه؟ گفت اقتصادت رو ببر بالا، وضع داخلیت رو خوب بکن، تو حوزه سازندگی بیا، مردمت راضی باشن، این تو رو امنت میکنه. یه مجموعه هم معتقد بودن که درسته، شما باید کارآمدی سیستمت رو ببری بالا، اما تو حوزه واقعیت‌های امروز، واقعیت‌های صحنه بهت میگه اگر حوزه سختت تو فعال نباشی، فعال یعنی هم مؤثر باشی هم توانا، هم توانایی داشته باشی هم توانایی مؤثر باشی، نداشته باشی حتما تو نظام بین‌الملل تو رو حذف کرد، استحالت کرد.
برای کسانی که می‌دانستند صدام عروسک خیمه شب بازی آمریکاست، مشهود بود که با پایان جنگ و شکست عراق، آمریکا دنبال گزینه‌های دیگری برای بزانو درآوردن ایران خواهد بود. آمریکایی‌ها که با ناوگان نظامیشان از دوران جنگ به بهانه تأمین امنیت انرژی در شاهراه خلیج فارس حضور داشتند، در سال 1369 نیز با اشغال کویت توسط عراق بهانه جدیدتری یافتند و برای بازپسگیری کویت نیروها و ناوگان نظامیشان را افزایش دادند و بعد از بیرون راندن عراقی ها از کویت نیز ماندگار شدند.
آمریکایی از سال 1986 ناوگانشون رو فراخوان زدن به خلیج فارس و این ناوگان همینطور استعدادش افزایش پیدا میکرد.
خب حضور ایالات متحده فی نفسه برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام نوپا و یک انقلابی که تازه کار خودش رو آغاز کرده بود و بعد از پشت سر گذاشتن یک جنگ 8 ساله در واقع مسیر خودش رو برای توسعه داشت آغاز میکرد، یک تهدید بود.
جمهوری اسلامی به خوبی فهمید که در طول مدت عمرش هر اندازه که باشه با تهدیدات گستردهی روبروز و باید توانمندی دفاعی خودش رو بالا ببره. تا چه حد؟ تا حدی که هر دشمنی که بخواد نسبت مثل صدام بخواد حمله کنه به جمهوری اسلامی ایران با هزینه‌های بسیار زیادی روبرو بشه و صرف نظر کنه از اقدام نظامی بر علیه جمهوری اسلامی ایران. در حقیقت این توان دفاعی فقط دفاع نیست، بازدارنده از حملات قریب الوقوع دشمنان است.
جنگ تحمیلی با عراق علی‌رغم پیروزی ایران هرچند هزینه‌های جبران ناپذیری داشت، ولی در عین حال باعث شده بود زیرساخت‌های دفاعی ایران بنیان گذاشته شود. با مشخص شدن رویکرد تقویت قدرت دفاعی، این زیرساخت‌ها نقشی مهم یافتند. در عرصه‌های گوناگون فعالیت و تحقیق و پژوهش برای تولید جنگ‌افزارهای دفاعی آغاز شد، ولی مهمترین نکته تمرکز این فعالیت‌ها بخش موشک بود.
به همین خاطر شاید معقول ترین و در این حال در دسترس ترین و در این حال کم هزینه ترین گزینه بحث موشک بود.
شاید بشه این حرف رو زد که مثلا فرض کنید که از سال 70 71 72 این که موشکی میتواند برای ما ایجاد بازدارندگی بکنه به عنوان یک راهبرد پذیرفته شد.
انتخاب استراتژی دفاعی مبتنی بر موشک‌های زمین به زمین و زمین به هوا و دریا واقعیت استراتژی کاملا فکر شده دقیق و پویا بود و به خوبی هم جواب داد.
انصافا هم باید بگیم توی این حوزه هیچ وقت کشور کم نگذاشته، حالا هرچی مقدورات داشته رو سعی کرده بگذاره. اون طرف کسایی هم که دستن در کار بودن بیش از طاقت و امکانات که در اختیار داشتن کار کردن.
ولعی که بچه های موشکی هوا نیرو هوایی سپاه در اون نقطه داشتن و اینکه این آدم ها همدیگر رو پیدا کرده بودن، این آدم ها معنی خلاقیت رو میفهمیدن و این آدم ها به این نتیجه رسیده بودن که اگر با نیت درست کار بکنیم نشد امکان نداره.
در دفاع مقدس نیاز داشتیم به خیلی چیزها و در اختیارمون نبود، امکاناتش رو نداشتیم و نیروهای مؤمن فداکار رفتن به فکر این که درست کنن. در همون اوقات مثلا فرض کنید مرحوم شهید حسن مقدم در یک بخشی این ماجرای موشک سازی رو به شکلی راه انداخته بود، رفتیم اونجا دیدیم که بله اینا شروع کردن. خب ما احتیاج به موشک داشتیم، موشک هم به ما داده نمیشد، دشمن هم موشک داشت و موشک میزد. این ما رو به فکر انداخت، یعنی نیروهای مستعد ما رو به فکر انداخت که کاری بکنن و کردن و به خوبش هم کردن و به بهترین وجهی هم از عهده برآمدن تا امروز که خوب مشخصه.
تلاش های شبانی روزی نیروهایی که بی‌وقفه میکوشیدند تا به اهداف تعیین شده برسند با مدیریت نظاممند فرماندهان و حمایت‌های همه‌جانبه رهبر انقلاب باعث می‌شد پیچیدگی‌های کار کمرنگ شود.
اگه یادتون باشه بعد از دفاع مقدس پس همه پس خیلی حالا سوال بود، حضرت آقا می‌رفتن تو این مانورا شرکت می‌کردن، اگه یادتون باشه صبح زود می‌رفتن تو مانور عاشورا نماز صبح می‌خوندن، یادتون نمیدونه این حوزه رو خود ایشون مدیریت کرده،
رزمایشای مارکش می‌بردن، رئیس جمهور بودن، اولین کارخانه موشکی رو کلنگش از آقا اومدن زدن. این که رو کمیت، رو کیفیت، رو دقت اینا رو دائما مطالبه میکردن از آقا.
این به دلیل چی بود؟ به دلیل اینکه واقعیت‌های نظام ملی‌الملل ایشون درک کرده.
انتقال تکنولوژی از کره شمالی در برخی بخش‌های فنی و تلاش برای بومی‌سازی آنها همت دانشمندان بخش صنعت و تحقیق و پژوهش را می‌طلبید. همه دست به دست هم داده بودند تا در کمترین زمان ممکن ایران موشکی نام خود را در دایره معدود کشورهایی که دارای صنعت موشکی بودند ثبت کند. مجموعی این مجاهدت ها باعث شد در کنار موفقیت های متنوع در حوزه های مختلف، اولین گام بلند موشکی شدن ایران در سال 1370 برداشته شود.
و تا اواخر جنگ برخی از راکت ها به بهره برداری رسید، حالا خیلی تاثیر جدی نداشت ولی بالاخره استفاده هایی شد، ولی اولین موشک ما، یعنی سامانه ای که دارای هدایت کنترل باشه، شاید سال 70 دیگه به نتیجه رسید، یعنی بعد از پایان جنگ سال بعد به نتیجه رسید و تولید شاید انبوه، یعنی بخوایم بگیم تعداد قابل توجه تونستیم تحویل بگیم سال 1372.
و اینها توانستن با کاری که با کره شمالی میکردن این کار رو به صورت کامل جلو ببرن.
خب یه موشکی با برد 300 کیلومتر این دیگه بومی شده، ولی خب کاملا مشابه موشک روسی.
شهاب یک، اولین موشک ایران با برد 300 کیلومتر. 300 کیلومتر برد همان موشک هایی است که مردان موشکی در دوران دفاع مقدس قلب دشمن بعثی را با آنها هدف قرار داده بودند. دستیابی به شهاب یک و برد 300 کیلومتری برای مهندسان موشکی ایران نه نقطه پایان بلکه نقطه آغاز است.
اسرائیلی ها در این که حال که ما با عراقی ها در جنگ بودیم، اسرائیلی ها اومدن در یک حمله هوایی تاسیسات اتمی عراق رو زدن. عراقی هم جم نتونستن بخورن، هیچ واکنشی نشون ندن. بچه ها اومدن که خب حالا اگه خدای نکردی همچی اتفاقی برای ما افتاد، ما هم تو بشین نگاه کنیم، این که نمیشه که. ما باید توانایی اقدام متقابل داشته باشیم و اون روز تعریف کردن که ما برای اینکه بتوانیم از جغرافیای غرب ایران اسرائیل رو بزنیم نیازی به یه موشکی با برد 1250 کیلومتر داریم. تعریف 1250 کیلومتری به خاطر حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی عراق بود و پیشنهاد این بچه‌ها برای اینکه این موشک رو در دستور کار بذاریم.
برای تهدید متقابل اسرائیل به عنوان یک هدف استراتژیک در راستای بازدارندگی لازم بود گام‌هایی بلندتر توسط تیم موشکی برداشت شود. یک سال بعد از آنکه شهاب یک در سال 1372 به تولید انبوه رسید، دومین گام بلند ایران در عرصه موشک‌های میانبرد برداشته شد و شهاب دو پا به عرصه گذاشت. در حالی که دشمنان در شوک دستیابی ایران به شهاب یک دست و پا می زدند، ایران موشک شهاب دو را با موفقیت آزمایش می کند. این موشک با برد 500 کیلومتر زنگ خطر را بیش از پیش برای دشمنان به صدا در می آورد.
بعد اون وقت خیلی از بهسازی ها را انجام دادیم که دیگه در تکنولوژی های کره شمالی نبود. مثلا برد های الکترونیک و هدایت کنترل اینها با تکنیک های روسی بود و بچه های ما چون مسلط بودن به تکنولوژی های دیگه اینا رو بهسازی کردن با تکنولوژی های دیگری مدرن سازی شد اسکاد.
همیشه هم یه بحث مطرح بودی وقتی شما سفرستون سر مشرک رای اون جبه هدایتش رو مثلا اون جایرهای آنچنانی مکانیکی در 15 کیلو رو بر میدارد میخواه به جشه چیز